سلام و روز بخیر نوبج صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید نکته اساسی سفر صدر اعظم پاکستان به کابل موضوع صلح با طالبان است. قرار است شاهد خاقان عباسی فردا جمعه به کابل سفر کند. جزئیات این موضوع گزارش های دیگر را همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. برای معلمین افغانستان یک صندوق قرض ایجاد شد. فعالان بامیان با تحسین کنندگان علمندی حمایتشان را اعلام کردند و رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید مذاکره با اسرائیل یک اشتباه نابخشودنی است. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقامات لوگر و میدوارند 3 مکتب مسدود شده در ولسوالی چرخین ولایت امروز دوباره باز شوند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت
والی لوگر با ارگانهای امنیتی، شورای ولایتی، بزرگان منطقه و علما در ارتباط است. به شما اطمینان می دهم که انشاءالله در هفته جاری این مکاتب دوباره باز خواهند شد.
امروز 4 روز است که در ولسوالی چرخ ولایت لوگر طالبان 120 مکتب ابتدایی و متوسطه را مسدود ساختند. در این مکاتب حدود 12,000 معلم درس می خوانند. برای معلمین افغانستان یک صندوق قرض ایجاد شد. 15 میلیون افغانی از بودجه وزارت معارف افغانستان برای این صندوق قرض اختصاص داده شده است و در اجلاس دیروز کابینه حکومت افغانستان در مورد ایجاد این صندوق تصمیم گرفته شد. 20% معاش یک ماه اعضای کابینه و معاونین وزرا نیز به این صندوق پرداخته خواهد شد. از پول این صندوق برای معلمین بی‌بضاعت قرض داده می شود. بعد در جریان یک سال از معاشات آنها وضع خواهد شد. فعالان جامعه مدنی ولایت بامیان در مرکز این ولایت با تحسن مردم شهر لشکرگاه هم صدا شدند. به این مناسبت دیروز در شهر بامیان یک گردمایی صورت گرفت. اسماعیل زکی مسئول دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان در سخنرانی به این گردمایی گفت پیش از این شمار زیاد از باشنده های ولایت فرا و هرات نیز از تحسن باشندگان هلمند برای صلح‌خواهی حمایت کردند. امروز 11 روز است که در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند زنان مردان تحسن کرده از حکومت و طالبان می‌خواهند آتش بس کرده از جنگ دست بکشند. اکنون هم از منطقه و جهان. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید مذاکره با اسرائیل یک اشتباه نابخشودنی است. او این را یک روز پس از آن بیان کرد که ولیعهد عربستان سعودی گفت اسرائیل حق داشتن یک سرزمین را دارد. بانک در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه رسمی اینترنتی آیت الله علی خامنه ای نشر شد، نام ولیعهد عربستان سعودی ذکر نشده، اما گفته شده است که ایران مخالف شدید بهبود روابط میان عربستان و اسرائیل است. همچنان رهبر مذهبی ایران حمایت از مبارزان فلسطینی را وظیفه دینی و فراتر از حوادث و تحولات سیاسی خواند و از همه کشورهای مسلمان خواسته تا از گروه حماس پشتیبانی کنند. عربستان سعودی از سال 2002 میلادی از ابتکار صلح عرب حمایت کرده که بر اساس آن ایجاد دو دولت در کنار هم برای حل منازع اسرائیل و فلسطینیان در نظر گرفته شده. بانک عربستان سعودی که زادگاه اسلام و محل مقدس ترین زیارت هاست تا کنون اسرائیل را به رسمیت نشناخته، اما یک عضو کابینه اسرائیل در نوامبر سال 2017 میلادی از روابط پنهانی میان عربستان و اسرائیل پرده برداشت. یک مقام ارشد اداره امریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در جریان یک نشست با تیم امنیتی خود توافق کرده تا نیروهای امریکایی را برای یک مدت کوتاه دیگر در سوریه نگه دارد. به گفته این مقام، اما رئیس جمهور ترامپ خواستار تعهدات دراز مدت نظامی در آنجا نیست. این مقام امریکایی دیروز با آژانس خبری رویترز گفت دونالد ترامپ میخواهد مطمئن شود که گروه دولت اسلامی یا داعش سرکوب شده و از سایر کشورهای منطقه میخواهد تا در ثبات سوریه کمک کنند. این در حالی است که دان کوتس، رئیس استخبارات ملی اداره دونالد ترامپ، دیروز گفت قصر سفید به زودی تصمیم در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه را اعلان خواهد کرد. و خبر اخیر این که مارک زوکربرگ، رئیس اجرایی شبکه اجتماعی فیسبوک، در مورد استفاده نادرست این شبکه اجتماعی از اطلاعات استفاده کنندگان آن 11 اپریل در برابر یک هیئت کنگره آمریکا شهادت می‌دهد. رؤسای دو حزبی کمیته های انرژی و تجارت مجلس نمایندگان آمریکا گفتند این اجلاس استماعی یک زمینه مهم برای آن خواهد بود تا روی مسئله مسئولیت حریم شخصی روشنی انداخته شود و به آمریکایی‌ها کمک خواهد کرد تا خوبتر بفهمند که با اطلاعات خصوصی آنها در شبکه اینترنت چی اتفاق می‌افتد. کمیته های تجارت و عدلی مجلس سنای آمریکا نیز مارک زوکربرگ را فرا خواندند، اما تاریخ دقیق آن اعلان نشده است. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است صدر اعظم پاکستان فردا جمعه از کابل دیدن کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این مورد میگوید
موضوعات اساسی در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
در مورد سفر شاهد خاقان عباسی به کابل با یک آگاه مسائل سیاسی نیز گفتگو کردیم که میگوید
قبلا افغانستان با پاکستان ای اهمیت نداشت. سران پاکستان با ای دید که اونا بیاین و از نزدیک حکومت افغانستان به صفت یک کشور مستقل دیدن کنند.
بانک سال تعلیمی جدید آغاز شده، در بغلان شمار زیاد از دختران از رفتن به مکتب محرومند. این که چرا از محل برایتان گزارش داریم. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی میشنوید که پیشنهاد روسیه برای تحقیق تازه در مورد قضیه مسمومیت یک جاسوس سابقی کشور رد شد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مثلا تو دندست میکنیم کلک هست، کلک بازیست، پرتاب سنگ انداختن هست، مثلا مرغ جنگیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و روزتان بخیر. فرشتان گاست میزبانتان در این برنامه از رادیو آزادی، همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک بر همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. همانطور که پیشتر هم گفتم، قرار است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان فردا جمعه به کابل بیاید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نکته اساسی این مسافرت را موضوع صلح با طالبان تشکیل میدهد. در هفته جاری معاون وزیر خارجه پاکستان نیز به کابل آمده بود و با مقامات افغان دیدار و گفتگو کرد، اما به نظر میرسد که این گفتگوها دستاورد چشمگیر نداشت. آرش امویون جزئیات دارد.
بر اساس برخی گزارش ها شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان بعد از مشورت با شماری از مقامات نظامی و سیاسی آن کشور به کابل سفر خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ابراز این که نکته اساسی این مسافرت صدر اعظم پاکستان را به کابل موضوع صلح با طالبان تشکیل می دهد در صحبت با رادیو آزادی گفت
موضوعات اساسی در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست و گذشته از اون ما در بخش همکاری های منطقه‌ای هم با پاکستان صحبت داره و مهمتر از همه ای که ما میخواییم که با صحبت دولت با دولت مشکلات که میان دو کشور وجود داره مشکلات برطرف شد.
در آستانه این مسافرت شاهد خاقان عباسی در هفته جاری تهمینه جنجوعه معاون وزیر خارجه پاکستان با یک هیئت مشترک نظامی و ملکی آن کشور به کابل سفر کرد. این هیئت روز دوشنبه با مقامات افغان روی همکاری بین دو کشور گفتگو کرد، ولی به گفته وزارت خارجه افغانستان در این گفتگوها پیشرفت اندک صورت گرفته و دستاورد چشمگیر نداشته است. یونس فکور کارشناس سیاسی افغان با اظهار این که مسافرت هیئت‌های پاکستان به کابل یک نوع رهایی از فشارهای آمریکاست میگوید. از جانب دوستان ما به خصوص ایالات متحده آمریکا فشارهای تازه بالای پاکستان وارد می شود. آنها به خاطر که فشارها را کم کرده از افزایش آن در آینده جلوگیری کنند راه مذاکرات را پیش گرفتند. امروز می آیند و می روند، فردا باز می آیند. من تصور می کنم می خواهند برای درمان درد خودشان فرصت کمایی کنند. حدود سه هفته قبل ناصرخان جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان نیز به کابل رفته بود، اما این بار رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده است به کابل بیاید تا در سطح دولت‌ها گفتگو صورت بگیرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ابراز خوشبینی در مورد این سفر شاهد خاقان عباسی میگوید:
حکومت افغانستان هم در بخش صلح پیشنهادات مشخص داره و هم در رابطه با حل مشکل میان دو کشور دیدگاه‌های مشخص داره و دیدگاهی است که ما میتونیم از طریق رابطه دولت با دولت و یک نتایج مثبت دست پیدا کنیم و ما انتظار داریم که در سفر صدراعظم پاکستان ما بتونیم روی موضوعات که ذکر کردیم به صراحت و جدیت صحبت کنیم تا به یک نتایج مثبت دست پیدا کنیم.
آخرین بار یک صدراعظم پاکستان در سال 2015 میلادی به افغانستان سفر کرده بود. با در نظر داشت شرایط موجود طور معلوم می شود که سفر روز جمعه شاهد خاقان عباسی به کابل یک سفر مهم خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان در نشست اخیر پروسه کابل نه تنها طرح صلح را به گروه طالبان پیشکش کرد، بلکه خواهان مذاکرات میان دولت‌های افغانستان و پاکستان نیز شد و در این زمینه زمانی که لوی درستیز پاکستان در نیمه ماه مارچ از کابل دیدن کرد، رئیس جمهور افغانستان از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور دعوت کرد تا از کابل دیدن کند. اکنون که قرار است شاهد خاقان عباسی فردا به کابل بیاید و با مقام‌های افغان دیدار کند، شمار از آگاهان افغان سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را امیدوار کننده می دانند و آن را برای تامین صلح در افغانستان مهم می خوانند. جاوید حسنزاده با داوود مایار، یکی از این آگاهان افغان، اخیراً صحبت کرده. آقای مایار در نخست در مورد سفر شاهد خاقان عباسی به کابل چنین نظر دارد:
آمدن رهبری استاد رزن پاکستان به افغانستان ای یک پیام خوب برای ملت افغانستان و برای حکومت افغانستان است، یک تصاور بزرگ است. در حالی که قبلا افغانستان به پاکستان ای اهمیت نداشت، سران پاکستان با ای دید که اونا بیاین و از نزدیک با حکومت افغانستان به صفت یک کشور مستقل دیدن کنن و صحبت کنن، این نظریه را اونا نداشتن.
حکومت افغانستان چی گونه مدیریت باید داشته باشه تا به یک نتیجه مثبت و برسه و واقعا روابط بهبود پیدا بکنه بین دو کشور؟
افغانستان در و کشورها فشار مستقیم توسط بعض ابزار میتونه که وارد کنه، اما تا که پاکستان توسط مهاجرین افغان و در بعض مسائل دیگه ولای افغانستان فشار وارد میکنه، افغانستان هم اگر بتونه بدیل پیدا کنه و اونجا فشار وارد کنه و طریق دیگه ازی شکایت حکومت افغانستان به سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی است که فکر می‌کنم که امروز جهان و سازمان ملل متوجه این مسئله است و یکی از دلایل اهمیت افغانستان برای پاکستان فشار جامعه جهانی و این چند موضوع دیگه است که از این طریق میشه که بالای پاکستان فشار وارد کرد. اما یک موضوع رو باید متوجه شویم که پاکستان از سیاست شوم برای رسیدن به اهداف خود به هیچ صورت نخواهد گذشت. اونا همو ابزار خود استفاده خواهد کردن و این به مدیریت حکومت افغانستان مربوط است که اونا با بود درایت که دارند این وضعیت کنترل کنند و موضوع رو به نفع هر دو کشور بخصوص افغانستان بچرخانند.
داوود مایار یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن میشنوید که بانک آغاز سال تعلیمی جدید جریان دارد، اما شمار زیادی از دختران در ولایت بغلان به دلایل مختلف از رفتن به مکتب و یا ادامه تحصیل محروم ماندند. این که ای کدام دلایل است در گزارش از بشیر احمد غزالی میشنوید که از بغلان فرستاده.
سختگیری های خانواده، نبود معلمین زنانه، دوری از مکتب، بدامنی و عدم مسئولیت تا رسیدن به مکتب از عوامل اند که سبب ترک تحصیل و یا بازماندن هزاران دختر در ولایت بغلان شده است. در تمامی نقاط ولایت بغلان، حتی در شهر پلخمر مرکزی این ولایت، دختران وجود دارند که بنابر یکی از همین دلایل از رفتن به مکتب و یا ادامه تحصیل باز ماندند. ولی این مشکل برخلاف مناطق شهری و ولسوالی های انکشاف یافته، بیشتر در ولسوالی های دوردست و عقب مانده زیاد است. مانند ولسوالی دوردست جلگه در شرق ولایت بغلان، اینجا کسی از دختران محله حاضر به مصاحبه نشد، ولی یکی از اولیای این دختران به رادیو آزادی گفت:
عبدالمالک، ما علاقمند هستیم که همین طبقه اوناس دخترای ما در مکتب بخوانند، لیکن زحمت میکشیم امیر که آماده بکنیم نمیتونیم، هر شویره که در کار میاندازیم نمیشه. فقط یک طرف که نبودی استادای اوناس، دوم نبودی امنیت، سیومش یک طبقه، یک جای خاصی را که دخترها بیاموج درس تعلیم بکنه، این تو یک جای موقع فقط از همین سنف 6 بالا 700 میاد.
و این دیگری که در پهلوی نبود تعمیر مکتب، دوری راه و نبود معلمین زنانه، مشکل اساسی بازماندن دختران بالای 10 سال از ادامه تحصیل را افراد مسلح غیر مسئول میداند. میگوید:
بندر با وزیر احمد هستم از ولسوالی جلگه از قریه خوشکه. طبقه اوناسه ما 10% هم حاضر شاید نباشند که اینا معرف بتانند درس بخونند. دلیلش هم اینمی ناامنی است، دلیلش هم بودن مسلح غیر مسئول است، دلیلش هم نداشتن آگاهی از سواد است. این مسلح غیر مسئول بسیار تاثیر بد داره سر مردم. وقتی یک دختر 12 سالش یک آدم نمیتونه که بسیار خاطر آرام، ما وقت خودم در یک راه در خاطر آرام رفتن ندونم، وقت اولاد خود فرگیس مشکل است برای از اونها که برای.
در مکاتبی که معلمین طبقه اوناس دارن، تا حد دختران جوان به مکتب میروند، ولی نه آنگونه که انتظار میرود، زیرا سال قبل از حدود 2700 دختر شامل مکتب در این ولسوالی، تنها 18 دختر از صنف 12 فارغ شدند و بس. سید احمد شاه، مدیر معارف ولسوالی جلگه، در این مورد میگوید: نزدیک به 8000 شاگرد دارند که حدود 2700 آن را دختران و بقیه را پسرها تشکیل میدهند. او نیز میپذیرد که دخترانی که به سن جوانی میرسند، بیشتر به دلیل نبود معلمین زنانه از ادامه تحصیل باز میمانند.
به خاطر ترقی و ناس معلم نداریم، از اون لحاظ تعداد شاگردای اوناس ما کم علاقه هستند، میایند به خاطری که معلمی اوناس نداریم، خاصن فای 9-10-8 میان با دل سرد میشن، دیگر جوان میشن، باز آمده است به خاطر محیطی آمده نمیتونه. رای حلش از این است که اگر دولت معلمی طبقه اوناس بیته بهتر خواهد شد که اقوام هم و علمای ما و یک تعداد مردم ما اگر طبقه اوناس معلم باشد، شاگرداشون ادنی روان میکنه.
مدیر معارف ولسوالی جلگه میگوید: اگر یک شاخه از دارالمعلمین در این ولسوالی ایجاد و دختران فارغ از آن معلمین مکاتب خودشان شوند، حتما کمبود معلمین زنانه که باعث بازماندن دختران زیادی از ادامه تحصیل در این ولسوالی شده است برطرف میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولسوالی جلگه، ولایت بغلان.
شمایی که رادیو آزادی را میشنوید، آیا در مناطق شما دختران به مکاتب می روند؟ اگر نه چرا؟ به شماره 818 پیام بفرستید. در جریان همین برنامه به خانش خواهیم گرفت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جعفر احمدی میشنوید.
بمباران هوایی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد به دنبال این رویداد اردوی افغانستان با موجی از انتقادها مواجه شده است. اما روزنامه به نقل از محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی این کشور نوشته است هلیکوپترهای نیروهای افغان یک پناهگاه طالبان را هدف قرار دادند. در ادامه از رادمنش نقل قول شده که گفته است از این پناهگاه به عنوان مرکز آموزش این گروه استفاده می شد. اما به نوشته روزنامه عبدالله فاروق یک سناتور از دشت ارچی گفته است که اردوی افغانستان یک مدرسه را بمباران کردن جایی که به گفته او مراسم فراغت جریان داشت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است شمار دقیق تلفات این بمباران هوایی تا هنوز روشن نشده است. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان تعداد کشته شده ها را بین 57 تا 70 تن گفتند. نیویورک تایمز می نویسد مقام‌های افغانستان به گونه علنی نخواهند گفت که چند غیر نظامی در میان کشته شده ها شامل هستند. اما به نوشته روزنامه یک مقام ارشد امنیتی گفته است که 35% کشته شده ها را غیر نظامیان عمدتاً کودکان تشکیل می دهند. روزنامه به تصویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع افغانستان در پیوند به این رویداد هم اشاره کرده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این تصاویر نشان می دهد رهبران طالبان برای اشتراک در یک نشست سوار موترها می شوند. آقای رادمنش گفت به موقع همین محل را با استفاده از هلیکوپترهای MD-530 هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 18 رهبر طالبان کشته شدند. و روزنامه وال استریت جورنال نیز به این موضوع پرداخته است. روزنامه به نقل از عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندوز نوشته است هلیکوپترها پس از تیراندازی از سوی جنگجویان طالبان حمله را انجام دادند. روزنامه به تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد این رویداد هم توجه کرده است. در کنار این سازمان حکومت افغانستان نیز از آغاز تحقیقات خبر داده است. نتیجه این تحقیقات تا هنوز اعلام نشده.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تنش ها بین غرب و روسیه در مورد مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا در یک مرحله قدرت نمایی به اداره بین المللی منع تسلیحات کیمیاوی راجع شد که دیروز در عقب درهای بسته جلسه کرد. در رای گیری که صورت گرفت پیشنهاد روسیه در مورد یک تحقیق تازه به اشتراک آن کشور رد شد. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
اداره بین المللی منع اسلحه کیمیاوی 4 اپریل در شهر هاگ جلسه کرد. این اجلاس توسط روسیه فراخوانده شده بود که دست داشتن در قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش را در بریتانیا رد می کند. در رایگیری که صورت گرفت پیشنهاد روسیه در مورد یک تحقیقات تازه به اشتراک آن کشور در مورد قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال رد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز در این اجلاس عقب درهای بسته چین، آذربایجان، سودان، الجزایر و ایران از روسیه حمایت کردند در حالی که 17 عضو دیگر از رایگیری امتناع کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی بر ضد روسیه رای دادند. هیئت بریتانیا در اداره بین‌المللی منع اسلحه کیمیاوی این پیشنهاد روسیه را رد کرد که تحقیقات در مورد قضیه سرگی اسکریپال و دخترش به طور مشترک توسط بریتانیا و روسیه پیش برده شود. یک عضو هیئت بریتانیا از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است این حرکت انحراف کننده و برای طفره رفتن از پاسخ دادن هیئت روسیه به پرسش ها طرح شده است. این در حال است که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد خواستار یک اجلاس باز شورای امنیت این سازمان به تاریخ 5 اپریل در مورد قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 3 اپریل گفته بود آرزومند است تا اجلاس اداره بین‌المللی منع اسلحه کیمیاوی تنش‌های دیپلماتیک ناشی از قضیه مسمومیت را کاهش دهد. ولادیمیر پوتین 3 اپریل در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره گفت طبعا ما به تحقیقات کامل علاقمندیم. ما می خواهیم که به ما اجازه اشتراک در این تحقیقات داده شود. بریتانیا روسیه را به استفاده از مواد زهری برای مسموم ساختن سرگی اسکریپال 66 ساله و یولیا دختر 33 ساله وی متهم می کند که 4 مارس در شهر سالزبوری بریتانیا بیهوش پیدا شدند. متخصصان اداره بین‌المللی منع اسلحه کیمیاوی از محل رویداد نمونه برداری کرده و این نمونه ها را به لابراتوارهای تضمین شده برای بررسی فرستادند، ولی تا هنوز منتظر نتایج آنند. اما گاری اتکنهد رئیس لابراتوار ساینس و تکنولوژی دفاعی در شهر پورتون داون بریتانیا 3 اپریل در یک مصاحبه با سکای نیوز گفت بر اساس نقشه که ما داریم توانستیم این مواد را نویچوک تشخیص کرده تعیین کنیم که مواد فلج کننده اعصاب به درجه نظامی بوده است. یک سخنگوی حکومت بریتانیا 3 اپریل گفت نتیجه گیری لندن در مورد این که روسیه در عقب این مسمومیت قرار دارد بر اساس سابقه تحقیقات روسیه در مورد استفاده از مواد فلج کننده اعصاب در ترورها، سابقه ترورهای به حمایت دولت، ذخایر مواد نویچوک آن کشور و هدف حمله قرار دادن جاسوسان قبلی استوار است.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت بدخشان و سوالی کشم قضیه بلوش تماس. از دست مسلح های بی فرهنگ دی غیر مسئول در این منطقه مردم بسیار تکلیف است. نمیدانم که او والی سیب و کماندان سیب امنیه چی مسئولیت در قبال دارد. مردم از مسلح غیر مسئول گذاشتن مردم را فیصله های بین مردم دو نفر جنگ میکنه اونها را جلب میکنه اونها را آزار میکنه مردم از سر سینه با حکومت مراجعه کرده نمیتونند.
ما نسبت دلایل امنیتی نام من نمیگیرم. میخوام شکایت بکنم که اخاذی ها در شهرهای هرات غور بسیار زیاد شده میره. افرادی مولا مصطفی با کمک طالبا موترها را میدوزدن دوزی میکنن. از هر کاماز 8000 افغانی میگیرن و از فلان کوچ 500 افغانی روزانه میگیرن.
یک منم معلولم وزارت دفاع هستم از ولایت تخار و گرم میزنیم. هر من نشه ماشه مهیبین وزارت دفاع تا آن زوال نشد از ما ایجاد یادی طرف پل دریاب نکده. نستم پایام این مرا با پارلمان برسنیم چرا که ایده پارلمان امینده مردم است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755. به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هستند. پیام هایشان را ثبت کنین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
صفدر صفدری از دایکندی نوشته در مناطق دوردست دایکندی نیز تعداد معلمین اوناس کمند، باید دولت توجه کند. اجمل بارگزای از المند پیام فرستاده و نوشته افغان ها به صلح و تعلیم نیاز دارند، باید دختران و پسران تعلیم حاصل کنند. محمد علی صداقت از میدان وردک پیام فرستاده و نوشته سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان خاک زدن به چشم جامعه جهانی است. عبدالصمد از کابل پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که پاکستان از جنایات در افغانستان دست نکشد سفر صدر اعظم پاکستان وقت کوشی است. سید کریم توخی نوشته: من از سفر صدر اعظم پاکستان چندان خوشبین نیستم. این همه نظریات شمایی بود که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون فرستادید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. برای معلمین افغانستان یک صندوق قرضه ایجاد شد. 15 میلیون افغانی از بودجه وزارت معارف افغانستان برای این صندوق قرضه اختصاص داده شده است. مقامات لوگر امیدوارند که 30 مکتب مسدود شده در ولسوالی چرخ این ولایت امروز دوباره بازگشایی شوند. فعالان جامعه مدنی ولایت بامیان در مرکز این ولایت با تحسن مردم شهر لشکرگاه هم صدا شدند. پیش از این فعالان فرا و هرات نیز حمایتشان را از معترضان المندی اعلام کردند. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید مذاکره با اسرائیل یک اشتباه نابخشودنی است. او این را یک روز پس از آن بیان کرد که ولیعهد عربستان سعودی گفت اسرائیل حق داشتن یک سرزمین را دارد. و یک مقام ارشد اداره امریکا می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در جریان یک نشست با تیم امنیتی خود توافق کرده تا نیروهای امریکایی را برای یک مدت کوتاهی دیگر در سوریه نگه دارد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. دو برنامه خیلی جالب هفتوار آماده نشر است که تا دقایق دیگر برتان نشر می کنیم. اما پیش از او گزارش داریم از جوزجان. هزارها مواشی مالداران ولایت جوزجان به دلیل نبود چراگاه‌ها و خشکسالی به خطر مرگ مواجه شدند. برخی از مالداران ولایت جوزجان میگن که به دلیل خشکسالی ناگزیر هستند تا مواشیشان را به پول اندک بفروشند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش فرستاده.
موجودیت چراگاه‌های وسیع در محلات گرم و سرد ولایت جوزجان و پیشی مالداری در فصل‌های مختلف سال برای تربیه و رشد مواشی مناسب دیده شده است. اما برخی از مالداران از کمبود علفی حیوانی در سال روان خورشیدی در چراگاه‌های این ولایت اظهار نگرانی نموده می‌گویند که چراگاه‌های ولایت جوزجان به دلیل خشکسالی خالی از پوشش گیاهی بوده و مواشی مالداران با کمبود علف مواجه‌اند. حاجی بریاله یک تن از مالداران دشت لیلی جوزجان که به خاطر خریداری کا با بازار کا فروشی شبرغان آمده بود از خشکسالی شکایت نموده چنین گفت: سخیداد یک تن دیگر از مالداران دشت کپدار شبرغان نیز گفت:
یک کنار کد 700 است، یک هزار است، 13 صد است، یک گوسپند 1000، 15 صد، 2000 است. این چی رقم پورا میکنه؟ مالدار از بین رفت. هیچ چیز نیست، هم کاو گندم مال میگیرم میبرم پر تو از خواست. جای به جای خواست. زمین هیچ چیزی نیست، خشک است. یه خاک دیگه هیچ چیز نه خوراک کپر تو از گوسپند ایستاده. زاری کسی نمیگیره نه مال بازار ما بودیم یک کس بهم نمیگه.
در همین حال انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون و سرپرست ولایت جوزجان به روز چهارشنبه برادی واسطی گفت: متاسفانه شغل مالداری ولایت جوزجان نگران کننده بوده و امکاناتی که مردم در دست دارند شاید پاسخگوی 50 هزار مواشی هم نباشد. وای گفت
امسال متاسفانه یک خوش شلف هم نیست، میدان واقعا زار بردار است. فلان بیرون برن شاید از 2 میلیون زیاد معاشیده این برایت موجود باشن، اما امکاناتی که مردم داره شاید به 50,000 معاشی هم پاسخگو نباشه. امیدوار هستم که یکی از مشکل جدی مالداری اگر رسیدگی نشه، مالداری باز یک دهه دیگه در صورت جوزجان شاید برخب برا و از بین برا.
به گفته مسئولان شغل مالداری موجود در این ولایت شامل گوسفند، بز، گاو، اشتر، اسب و اولام می باشد که از سوی مردم به شکل سنتی تربیه و نگهداری می شود.
فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی استیت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چیگونه یک حق است و داره کدام رکن میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسده بود، زخمی ها مفسده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوق سیاستدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه، یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با و اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاق نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زرن بلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. این روزهای زیبای بهاری بهترین فرصت برای حضور در طبیعت است. پس بی جا نیست که از بازی‌های سنتی افغان‌ها حرف بزنیم که بیشتر هنگام بهار اوج می‌گیرد. مردم افغانستان در ایام بهار بازی‌های مخصوص مثل پهلوانی، نیزه‌زنی، بزکشی، اسب‌سواری، چوگان بازی، توپ‌دنده و همچنان دیگر بازی‌های خرد و کوچک محلی که بیشتر اطفال با آن دلبستگی دارند می‌پردازند که این بازی‌ها از قدیم به جا مانده است. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد تاریخ، ارزش و فواید بازی های مروجی بهاری مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. دوستان ارجمند، با رسیدن فصل بهار در بسا مناطق افغانستان مردم از خود شور و شعف نشان داده و بازی های ملی و رزمی را برا می اندازند. بازی های سنتی سابقه بسیار دیرینه ای دارد. درست با پیدایش انسان هر کس به خاطر مصروف ساختن ذهن خود به ماحول خود نظر انداخته و به کاری مشغول گردیده است. گاهی به قصه های مردمی پرداخته و بعضن هم بازی و ساعتری نموده است. به خصوص در مناطق شمال افغانستان مردم با بازی‌های محلی رو می‌آورند که از جمله توپ‌دنده یکی از بازی‌های شناخته شده اکثر افغان‌هاست. این بازی شباهت زیاد به بیسبال و کرکت دارد. بازی توپ دنده با یک توپ قدر بزرگتر از توپ تنیس و یک دنده چوبی صاف استوانه شکل حدود 8 سانتی اجرا می شود. وایس محمد رمز یک تن از شوقمندان بازی توپ دنده در مورد شیوه اجرای این بازی می گوید.
توپ دنده در فصل بهار و در تابستان در گرمیا مروج است که این فصل بهار شروع شده. این از میال بچه های روستا همی فعلا در بعض روستاها که برین این میال مروج است. بخاطر از یک توپ دنده هم یک بازی رزمی هست. این توپ دنده دائما دو گروپ میشه، باز به خاطر از اینکه کس اول شوه یک بسلا یک رواج از یک شرکت مندازن. توپ دنده عموما تو به شکل ساده صورت نمیگیره، عموما سر شرط بسلا پول انداز میشه یا توسط یک میمونی صورت میگیره.
در افغانستان هنوز بازی های سنتی میان مردم در ولایت های مختلف جای خود را دارد. بازی هایی که بیشتر کودکان و یا بزرگسالان وقت های اضافی خود را با آن سپری می کنند و برخی از این بازی ها در کنار اینکه یک بازی و سرگرمی قدیمی اند، ورزش نیز پنداشته می شوند. ورزشی که هزاران نفر طرفدار دارد. عارف پیمان مسئول اطلاعات و ارتباط عامه ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان از بازی‌های بهاری نام می‌برد و می‌گوید برای غنامندی آن این ریاست برنامه‌های دارد.
از جمله ورزش‌ها گفته می‌تونیم ورزش بازکشی یکی از ورزش‌های عنعنوی و محلی افغانستان است که ریشه در تاریخ کهن و سرزمین افغانستان دارد که تا حالا فرامرز شده است. بعد که طرف کشورهای آسیای میانه مسابقات بازکشی همه ساله خصوصا در اول نوروز در اکثر از ولایات افغانستان به خصوص شهر مزار شریف برگزار میشه که ما امسال هم شاهد برگزاری مسابقات در شهر مزار شریف بودیم که ما خود ما رفتیم و مسابقات افتتاح کردیم. یک تورنمنت استوری هم خاطر آغاز سال نو در ولایت قندار در ولسوالی سپون بولدک برگزار شده بود که سواران از چند ولایت اشتراک کرده بودند. همچنان دیگه ورزش های محلی توپ دنده و چوگان این نوعی از ورزش هایی است که سینه به سینه جزی از فرهنگ مردم افغانستان بوده که امروز هم رایج است و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان مطابق وظیفه‌ای که داره مسئولیتی که داره نه تنها به خاطر حفظ ورزش ها بلکه به خاطر تداوم ورزش ها برنامه هایی داره و یکی از اولویت های کاری ما هم همین است که ما بتونیم ورزش های محلی و ورزش های ملی افغانستان انکشاف بدیم، رشد بدیم و امکاناتش اگر باشه من حیث ورزش های بین المللی اونا رو به معرفی بگیریم.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
سنگ اندازی هم بازی دیگر سنتی است که بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد. زمان اجرای آن اکثرا در روزهای عید و روزهای آغاز بهار است. روش بازی طور است که چند جوان دور هم جمع می شوند و یک سنگ را با وزن چند کیلو انتخاب می کنند که همه بتوانند آن را با فاصله پرتاب کنند. در این بازی که نوع زورآزمایی نیز هست، هر کسی که توانست آن سنگ را با فاصله بیشتر پرتاب کند، مقام اول را به دست می آورد و به عنوان قدرتمندترین جوان شناخته می شود. چوپان باشنده خواجه رواش کابل که خودش بازی سنگ اندازی را اجرا می کند، می گوید این حرکت خیلی برای صحت هم مفید است.
بازی هایی است که مربوط به ورزش میشه، مثلا توپ دنده است میکنیم، کلک هست، کلک بازی است، پرتاب سنگ انداختن است، مثلا مرغ جنگی است. زیافتر مثلا سنگ میندازم، بازی وقت همینطور سنگ هم میگیرم قلاچ کده میدیم که یک نوع ورزش است، برای صحت خوب است، ضربه دست انسان قوی میشه، خصوصا برای قلب بسیار فایده میکنه.
امین اعظمی عضو علمی و مسلکی ریاست تربیت بدنی وزارت معارف در مورد فواید بازی های بهاری که به خصوص اطفال به آن می پردازند چنین می گوید.
چون در افغانستان مردم بیشتر رو بچی آوردن به کار و بار و بزد نمیتونن ورزش کنن، نمی بازی ها در محل بسیار ضرور است. آینده ما میتونیم که از اونمون بازی ها به با ورزش هایی که ما شما داریم، مثلا ما هندبال داریم، والیبال داریم، این بسیار کمک زیاد میکنه. همیشه ما در بهار میبینیم که اطفال ما، اطفال نازنین ما، خصوصا دخترای ما میبرن لشپک پای میگن برش که بازی هایی که پنجاق میگن که به خاطر رشد ذهنشان هم از برای تفریحشان هم استفاده میکنن. و بچه ها را خصوصا ما شما میبینیم زیادتر با قرصای میگن برش زیاد خاص علاقه ما کس بتو دنده.
به صورت عموم بازی ها زاده افکار فطری دوران کودکی است. بازی های قدیمی اطفال نسبت به بازی های امروزه خیلی خوب بود. چرا که در گذشته اطفال در فضای آزاد بازی می کردند و بیشتر فعالیت فیزیکی داشتند. مگر اکنون اطفال در خانه ها به کمپیوتر رو می آورند که تنها ذهنشان را مصروف می سازد و کدام فعالیت دیگری نمی داشته باشند. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید که بازی های سنتی مصرف زیاد مالی هم کار ندارد، ولی فواید جسمی و روحی برای اطفال و نوجوانان می رساند.
جوبه می گفتن وقتی که بار می آمد هر جمعه رو می گفتن که میله جوبه است. پس وان در این منطقه کارتی سخی گردش مردم جمع می شدن و در شهدای صالحین هم همونطور همین میله های شهر کابل در اونجا صورت می گرفت. چیزی که مرا بسیار برای من ایجاب انگیز بود که اولین بار ما از دیهات آمدیم و مرا به یک جوبه بردن، یک قسم از پکای چوبی بود و اطفال بر روی یک شانزده پولی می دادن و یک دو سه دور اونا را و سریمی از سور می کنن از پار چرخ می دادن. در پولی از این چیزای دستی که اینجا ساخته می شد، خب این فضای حال فضای جنگ و تروری آمد، همه این چیزا را زیر خاک برد دیده شد و ایندهش که تو می شد نجارای ما برای سرگرمی اطفال خرخرانک می ساختن و چنانی بچه ها با هیجان ایده دور می دادن و ایده می خریدن. پیدا وار کشور ما بود یا این قوتیگک های شیشه ای ما بینش گل ها و یاره می شاندن، ایره هم برای اطفال توفه می خرید پدرها و بسیار چیزهای ساده. و در اون وقت چون این همه چیزا وطنی بود، اطفال هم وطنی بودن، سیکولوژی و روحیات مردم و اطفالشان در یک جهت سیر میکرد. از همین وسایل غنی که حالی است اما استفاده را مول ازت طفل نمیبره که از امون بازی های ساده میبرد.
اکادمیسیان حبیب الله رفی نویسنده افغان میگوید بازی های فولکلوری که در بهار میان مردم مرسوم است تاریخ چند هزار ساله دارد. وای به برخ بازی هایی که در بهار معمول است اشاره نموده چون این توضیح میدهد.
بازی هایی که در افغانستان وجود داره اکثرش بازی های فولکلوری است، لذا آدم نمیتونه که وقتش تعیین کنه که چی وقت به وجود آمده. اما از 4000-5000 سال پیش که آریایی ها در خاک موجوده افغانستان زندگی اجتماعی را آغاز کردند، در مو وقتا میله سامانه یک میله بود که در او همگی مردها و زنها و اشتوکا و کلانها می برآمدند در هوای آزاد و در اونجا بازی ها می کردند، اتن می کردند، اسب سواری می کردند. این معلوم است که در سرود های ویدی هم به او اشاره شده، اتن هایی که می کردند گرد های پاهایش با آسمان بلند می شد. البته در حول حوش دی خود بودند اطفال اونجا بازی میکردند، اما این بازی هایی که ما نام گرفتیم این بازی هایی که با تحرک بهار، با آمدن بهار، با رویدن سبزه ها گل ها و در حالی که پاهای مردم واز میشه و میره و میگرده، لذا این بازی ها در بهار میباشه و در اکثر نقاط کشور از بازی های بهاری اینمی هست.
بازی کردن در بهار به معنای این است که برای لحظاتی از زندگی چیز جز آنچه هست نخواهیم و هیچ هدف غیر از خود آن نداشته باشیم. اما روی هم رفته این بازی ها نه تنها در بهار بلکه در تمام فصول سال از جوش و خروش افتاده است. این که چرا؟ آقای پیمان مسئول ارتباط عامی ریاست تربیت بدنی میگوید که همه عملکردهای انسان وابستگی به امن و امنیت دارد که متاسفانه در افغانستان چنین شرایطی در حال حاضر موجود نیست.
در جایی که زمینه بر فعالیت‌های ورزشی، زمینه بر آموزش پرورش وجود نداشته باشه، علتش یکی از عواملش ناامنی است. ناامنی امروز واقعاً تاثیرات بسیار منفی بر روند فعالیت‌های ورزشی خصوصاً در روستاها و در قریه‌ها داره که اکثراً این ورزش‌ها یا این بازی‌های محلی ما را زیر تاثیر خود برده و بنابر نبود امنیت این ورزش‌ها یک از فعالیت باز مانده.
نگفته نماند، مطالعات بیشمار نشان دادند که بازی‌های معمولی و محلی فواید زیاد دارند و یکی از ورزش‌های فرهنگی است که بشر با آن دلچسپی ذاتی دارد تا بازی‌های سازمان یافته و معیاری. با امید تحرکات بیشتر ورزشی، چی کلاسیک و چی جدید در به برنامه را می‌بندیم.
نه.